ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد دوام مذاکرات دوحه بین هیئت حکومت طالبان و آمریکا. آیا طرفین با منافع مشابه در این مذاکرات سهم دارند؟ یک تحلیلگر میگوید
اهمیت این مسئله بر دو طرف چیزهای مختلف است. برای آمریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که از مصیبت خلاص شود، که قربانی وضع پیش آمده است. اولویت طالبان نیستند.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. پیدا شدن اولین مورد نوع اومیکرون ویروس کرونا در اروپا. شماری از وکلای مدافع ادعا می کنند که ملکیت انجمنشان از سوی طالبان غصب شده. یک تن از آنان گفت
انجمن از طرف طالبا مورد غصب قرار می گیرند و بدون اجازه داخل انجمن می شن.
تغییر تصاویر و نوشته ها در دیوارهای کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید.
ما در حقیقت امی تعریف خشونت ما مردم نتانستیم برای ملت افغانستان برای کلگی یکسان برسانیم.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای آمریکایی در دوحه امروز هم ادامه می‌یابد. اجلاس سازمان همکاری اقتصادی به میزبانی ترکمنستان امروز برگزار می‌شود و شهروندان قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می‌دهند. تفصیل خبرها. حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای دوحه بر وضعیت روان در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای آمریکایی و اتحادیه اروپا دیروز در پایتخت قطر آغاز شد. دفتر سیاسی طالبان در دوحه بحث‌های روز یکشنبه را مثبت توصیف کرده و گفته است که نمایندگان اتحادیه اروپا درباره نگرانی‌هایشان وضاحت دادند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش دیروز با تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز دیدار کرد، اما درباره موضوعات مورد بحث میان آنها جزئیات دادن نشده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود آقای وست با هیئت طالبان در دوحه دیدار خواهد کرد. اداره غذا و زراعت ملل متحد 550 متریک تن تخم اصلاح شده بصلی را به 11,000 دهقان در ننگرهار توزیع کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در خبرنامه امروز گفت این کمک با دهقانان در 10 ولسوالی این ولایت صورت گرفته. اداره غذا و زراعت ملل متحد در این اواخر بعد تکرار بر نجات زراعت و زندگی دهقانان و مالداران در افغانستان تاکید کرده است. به گفته این نهاد خشکسالی سکتور زراعت و مالداری را در این کشور متاثر کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. چندین کشور اروپایی نخستین موارد مثبت نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون را ثبت کردند. بریتانیا، جرمنی، بلژیم، دنمارک و جمهوری چک از جمله کشورهایند که دیروز شنبه از ثبت موارد مثبت این نوع ویروس که نسبت به انواع دیگر کرونا سریع‌تر سرایت میکند خبر دادند. نشانه های اومیکرون عمدتاً در کسان دیده شده است که به تازگی از افریقای جنوبی آمدند. این نوع جدید کرونا نخست هفته گذشته در افریقای جنوبی تشخیص شد. ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی بر ورود افراد از افریقای جنوبی و 7 کشور جنوب افریقا محدودیت وضع کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ترکمنستان است و امروز در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی ایکو اشتراک میکند. او دیروز در جریان دیدار با قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان موافقت نامه مشترک را در عرصه های انرژی، فرهنگی و آموزشی امضا کرد. اردوغان به خبرنگاران گفت که دو کشور متعهدند که حجم تجارت دو جانبه را به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. در نظر است که او با دیگر سران کشورهای عضو ویکو هم به صورت دو جانبه گفتگو کند. و شهروندان قرقیزستان امروز در انتخابات پارلمانی رأی می دهند. در این انتخابات کاندیدان 21 حزب و صدها نامزد ولسوالی ها برای احراز 90 کرسی پارلمان رقابت می کنند. در داخل قرقیزستان نزدیک به 2500 مرکز رایدهی و در 29 کشور دیگر 59 مرکز رایدهی برای شهروندان ترکمنستان باز شده است. مقام ها چند روز پیش از انتخابات اعلام کردند که 15 تن را به اتهام طرح‌ریزی کودتا پس از انتخابات بازداشت کردند. انتخابات امروز تکرار انتخابات پارلمانی نافرجام ماه اکتبر پارسال است. انتخابات گذشته توسط کمیته مرکزی انتخابات به دنبال اعتراض های پرهرج و مرج به دلیل نقض کمپاین انتخاباتی و شیوه های رای گیری غیر عادلانه باطل شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت طالبان امیدوار است که مذاکرات آغاز شده در دوحه مرکز قطر بر وضعیت افغانستان تأثیر مثبت بگذارد. در دوحه دیروز مذاکرات بین نمایندگان حکومت طالبان، اتحادیه اروپا و آمریکا و طرف‌های دیگر آغاز شد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که در صحبت‌های دیروز در مورد نگرانی‌های اتحادیه اروپا به هیئت این اتحادیه توضیحات داده شده و این صحبت‌ها را مثبت خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت حکومت سرپرست طالبان در قطر امروز با مقام‌های آمریکایی و نماینده اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. روز گذشته نیز هیئت طالبان با مقام‌های قطری و نماینده اتحادیه اروپا ملاقات داشتند. در این ملاقات روی وضعیت سیاسی افغانستان، آزادی پول‌های منجمد شده، جلوگیری از سقوط سیستم بانکی و ادامه کمک‌های بشری به افغانستان صحبت شده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا در ملاقات با نماینده های طالبان در مورد ایجاد حکومت همشمول، مساعد ساختن زمینه های کاری و تعلیمی برای زنان و دختران و رساندن کمک های بشری با افغان ها نگرانی و خواست های خود را مطرح کرده است. سخنگوی دفتر سیاسی در قطر ابراز امیدواری می کند که آغاز مذاکرات با مقام های آمریکایی، اتحادیه اروپا و قطری تأثیر مثبت روی وضعیت جاری افغانستان داشته باشد. آقای نعیم می گوید امروز نیز این نشست برگزار می شود و روی مسائل مهم بحث صورت خواهد گرفت. هرچند هیئت حکومت طالبان که رهبری آن را امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر عهده دارد این مذاکرات را الا 29 نوامبر ادامه می دهد، اما امید بر این است که تام ویست نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان الا دو هفته در دوحه بماند. وی در کنار ملاقات با هیئت طالبان با شرکا و متحدین آمریکایی روی چنین یک راهکار کار میکند که چگونه بتوانند با وضعیت اجتماعی جاری بشری افغانستان کمک کنند. نگرانی آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد و بحران بشری اقتصادی و اجتماعی افغانستان است که در حال حاضر نه تنها افغانها با آن مواجه هستند، بلکه با بدتر شدن وضعیت ممکن آن نهادهایی که در طول 20 سال با سرمایه گذاری های زیاد ساخته شده و فعلا فعال هستند از بین برود. هرچند طالبان از این نشست دو امید دارند، یکی رهایی پولهای منجمد شده و دوم بر رسمیت شناختن حکومتشان است. اما پیش از این نشست اتحادیه اروپا بارها گفته است که حکومت طالبان را بر رسمیت نمی شناسد. بله.
تشکر. شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که حکومت طالبان امیدوار است که مذاکرات آغاز شده در دوحه مرکز قطر بر وضعیت افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. کارشناسان و تحلیلگران میگویند اولویت در مذاکرات قطر را ایالات متحده و اتحادیه اروپا تعیین میکنند، نه طالبان. برای آمریکا و اروپا اولویت کمک به مردم افغانستان است در شرایط کنونی و کسانی که قربانی این حالات هستند. به گفته آنها تعامل با طالبان یک وسیله است تا به مردم افغانستان کمک رسانده شود. همین مورد را با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان و کارشناس امور سیاسی و نظامی و استاد پانتون در آمریکا در میان گذاشتیم و از او درباره اولویت‌ها پرسیدیم.
اهمیت ارزی مسئله بر دو طرف چیزای مختلف است. برای امریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که از مصیبت خلاص شوه که قربانی وضع پیش آمده هستند. اولویت طالبان نیستند. در این زمان امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی از تروریسم بین المللی هم دارند و بالاخره مسئله خروج اتباع امریکا و یا کسانی که میخواهند برای از افغانستان این هم مسئله که در گفا مست است. در طرف طالبا فکر میکنند که در اجازه میتانند که امریکان قناعت بتن که دارایی های منجمد شده را آزاد کنند و در این زمان اینا را برسمت بشناسند و دیگه ای که کمک اقتصادی بود امرای طالبا.
مثل که شما هم یاد کردین در این مذاکرات آجنده های مختلف است. امریکا یک آجنده داره و طالبا آجنده دیگه که در رسانه ها هم آمده. چرا اختلاف در آجنده وجود داره؟
به خاطر از اینکه این جلسه را یک تماس به ابتکار امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته، اونا آجنده رو تعیین میکنن و طالبان فکر میکنن که در این مذاکرات میتونن که اروپا و امریکا را قانع بسازن که اینا رو برسترد بشاسی یا کماکار با رژیم طالبان ادامه بدن. اما فکر نمیکنم که در این موارد اروپا و امریکا کنم تصمیم بگیرن طوری که خود طالبان میکنن، به خاطر اینکه اروپا و امریکا یه واضح ساختن تا زمانی که طالبان روش رو تغییر ندن با امرای از نوع تعامل میکنن، مگر تعامل صرف به خاطر از اینکه کمک به مردم افغانستان برسه. یعنی معنی این که اولویت کمک به مردم افغانستان است که از این مصیبت خلاص شوند که قربانی وضع پیش آمده هستند. اولویت خود طالبان نیستن، اولویت رژیم طالبان نیست که به امرای از کمک شوه یا رسمت تخشیدن از اونا کنن پیشرفت صورت بگیره. در این زمان مثل که پیشتر عرض کردم مسئله مبارزه و تروریسم در افغانستان یکی از مسائل عمده اروپا و امریکاست و فکر میشه که هنوز اعتماد کامل وجود ندارد طالبان یا امکانات زیر داشته باشند، استعداد زیر داشته باشند یا اراده زیر داشته باشند که مقابل تمام گروه های تروریستی فعالیت بکنند.
در این مذاکرات به نظر شما دو طرف چی امریکا باشد چی طالبان همو خواستهایی را که دارند در آجندای خود به دست آوردن میتونند به نظر شما؟
معلوم نیست. امریکا و اروپا علاقمند به این هستند که از طریق ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی کمک‌ها به مردم افغانستان مخصوصا در شرایط فعلی که وضع اقتصاد روز بروز خراب میشه و مهمتر از این که نظام اقتصادی و نظام بانکی افغانستان یعنی در حالت از بین رفتن و در حال سقوط است جلوی ازو رو بگیرم. در عین زمان در مبارزه با تروریسم راه های پیدا بکنن که طالبان تا کدام اندازه میتونن که کمک یا امکانات زیاده دارن. اما اصلا طالبان فکر نمی کنم که وا به این موافق شون که دارایی های منجمد شده را که آزاد بسازن یا بانک جهانی و یا چی تجهیزات کم کنن و یا ای که فرض کنن این را برسمت بشناسه. این واضح ساخته هم امریکا هم اروپا که برسم شناخته طالبان چیزی نیست که پیش از اونا مطرح است تا زبانی که تغییر در بیاید رژیم طالبان. در این زمان اروپا و امریکا در تلاش هستند که یک موقف واحد بگیره ازش. قبل از اینکه در هفته آینده وزرای خارجه ناتو جلسه فوق‌العاده دارند در لاتویا که در اونجا سر افغانستان بحث میکنند، یا پیش از اینکه این یک موقف واحد بگیرن همه با طالبان مذاکره میکنند.
صحبتی بود با علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان و کارشناس امور سیاسی و نظامی و استاد پوهنتون در امریکا.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
و حالا هم شنوندگان گرامی مرور داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
افغانستان 500 تن سنگ تالک به کشورهای اسپانیا و بریتانیا صادر کرد. عبدالجبار صافی رئیس اتحادیه صنعتکاران میگوید این مقدار سنگ تالک به ارزش میلیون ها افغانی از ولایت ننگرهار به این کشورها صادر شده و انتظار دارند میزان صادرات این سنگ افزایش یابد. به گفته آقای صافی در حال حاضر افغانستان روزانه حدود 500 لاری صادرات به کشورهای مختلف دارد که شامل میوه خشک، سنگ تالک و برخی کالاهای دیگر میشود. او گفت که اگر در نشست دوحه روی آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی توافق شود، تجارت و صادرات افغانستان نیز حل و دوباره منظم خواهد شد. رئیس عامل و هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین انتخاب شد. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان با نشر خبرنامه گفته که نور احمد نوری با 11 رای از میان 25 رای هیئت مدیره برای 3 سال به عنوان رئیس عامل اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین انتخاب شده است. هیئت مدیره این اتحادیه هم چند قبل بر اساس انتخابات گزینه شده بود. چند پیش زبیولا مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که اتحادیه تولید و صادر کنندگان قالین از 14 سال به این سو رئیس ندارد و برای بلند بردن میزان تولید و صادرات قالین گزینش یک رئیس برای این اتحادیه ضروری است و اکنون بهای برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل. یک دلار آمریکایی 96 افغانی، یک یورو 107 افغانی، یک پوند انگلیسی 125 افغانی، یک ریال سعودی 25 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1150 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 520 افغانی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد شیوع ویروس کرونا نو جهش یافته آن در اروپا. چندین کشور اروپایی اعلام کردند که نو جهش یافته جدید ویروس کرونا معروف به اومیکرون را ثبت کردند. اومیکرون که سریع‌تر سرایت می‌کند برای نخستین بار در آفریقای جنوبی ثبت شد. اکنون در کنار مردم سرمایه‌گذاران نگرانند که شاید باز هم رشد اقتصادیشان آسیب ببیند. جزئیات بیشتر در این گزارش. شنوندگان گرامی، این گزارش تا هنوز به دست ما نرسیده، لحظات بعد این گزارش میرسد و حالا میتوانیم این گزارش را با هم بشنویم. گزارش را جاوید نعیمی تهیه کرده است و این گزارش درباره عزیز که در اروپا نو جهش یافته ویروس کرونا به نام اومیکرون پیدا شده.
چندین کشور اروپایی اعلام کردند که نخستین موارد مثبت نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون را ثبت کردند. بریتانیا، جرمنی، بلژیم، دنمارک، جمهوری چک و ایتالیا دیروز خبر دادند که موجودیت نخستین موارد این نوع ویروس را در این کشورها تایید می‌کنند. اومیکرون بار نخست در آفریقای جنوبی ثبت شد. این نوع جهش یافته کرونا در اسرائیل، هنگ کنگ، روسیه و چند کشور دیگر آفریقایی نیز دیده شده. اکنون محدودیت‌های جدی بر سفر به آفریقای جنوبی وضع شده، زیرا بیشتر کسانی که به نوع اومیکرون مبتلا شدند به آن کشور سفر کرده بودند. شیوع بسیار سریع اومیکرون در کشورهای اروپایی چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آفریقای جنوبی پیش از این از تشخیص نخستین موارد آن خبر داد و گفت که شاید این نوع جهش یافته در تمام جهان گسترش یابد. سازمان صحی جهان به روز جمعه هشدار داد که اومیکرون شاید نوع خیلی نگران کننده ویروس کرونا باشد. آنتونی فاوچی، متخصص ارشد بیماری های عفونی امریکا، گفته است که نوع اومیکرون در ایالات متحده ثبت نشده، با آن هم افزوده که از موجودیت آن در کشورش متعجب نخواهد شد. فاوچی تایید کرده که یک نوع ویروس در امریکا دیده شده که قدرت سرایت بیشتر دارد و تحقیق روی آن ادامه دارد. تا اکنون بسیاری از کشورها در مورد نوع اومیکرون ویروس کرونا بیشتر بیشتر نمیدانند و گفته می شود که هفته ها وقت خواهد گرفت تا دانشمندان آگاه شوند که این نوع ویروس بر افراد واکسین شده چه تأثیر خواهد گذاشت، قدرت سرایت و شدت آن در کدام است و راه های درمان آن کدام ها بوده می تواند. شمار از متخصصان صحی به این باورند که شاید نوع اومیکرون قدرت سرایت بالاتر در افراد واکسین شده داشته باشد. در این حال شمار زیاد از سرمایه گذاران بزرگ و کوچک در جهان ابراز نگرانی کردند که شاید بار دیگر محدودیت ها در نتیجه همگیری نوع اومیکرون ویروس کرونا افزایش یابد و آنها باز هم مجبور شوند که بسیاری از کسب کارها را ببندند. با آغاز همگیری کرونا که نزدیک به 2 سال از آن گذشت، کسب کارهای زیاد آسیب دیدند و میلیاردها دلار زیان مالی به جهانیان وارد شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. شماری از اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان ادعا می کنند که این انجمن از سوی طالبان غصب شده و با آنان اجازه کار داده نمی شود. آنان برای رادیو آزادی گفتند انجمن وکلای مدافع یک نهاد غیر دولتی است و نباید از سوی کسی غصب شود. اما سخنگوی حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید این انجمن بسته نشده و تنها برای اعضای آن گفته شده است که از وزارت عدلیه جواز بگیرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اعضای انجمن وکلای مدافع افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که به این انجمن اجازه فعالیت دهد. آنان در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا می کنند که این انجمن به اساس هدایت وزیر عدلیه حکومت طالبان با تاریخ 2 قوس غصب و مهرلاک شده است. لینا احمدی، وکیل مدافع و عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان، به رادیو آزادی گفت این انجمن یک نهاد غیر دولتی است، اما باز هم از سوی طالبان غصب شده و به کارمندان و اعضای آن اجازه ورود دادن نمی شود.
انجمن از طرف طالبا مورد غصب قرار میگیرند و بدون اجازه داخل انجمن میشن. تمام دفاتر، تمام وسایل انجمن مهر لاک میکنند. به کارمندان اجازه داخل شدن به انجمن را نمیدهند. چندین ساعت کارمندانی که در داخل خود انجمن بودند اونا را به گروگان میگیرند.
بانو احمدی میگوید انجمن وکلای مدافع افغانستان از پول وکلای این انجمن ساخته شده و کسی اجازه غصب آن را ندارد. تمنا صدیقی، یکی دیگر از اعضای این انجمن، به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان بر کابل تمام وکلای مدافع با مشکل مواجه شدند. او میگوید بسته شدن انجمن وکلای مدافع افغانستان که یک نهاد حقوقی است بر روند تامین عدالت در کشور آسیب میرساند.
و در کل خواست ما دولت جدید امارت اسلامی است که دولت فعلی در مرحله تشکیل و ساختارهای اساسی حکومتداری خودشان است. همین قسم که به بخش‌های مختلف و کادرها متخصصی نیاز است، به وکلای مدافع همچنان نیاز دارد. برعلاوه از اینکه مشکلات فعلی باعث میشد اینا نتانند به خوبی کار کنند، اینا در ساختار آینده حکومت هم نمیتانند سهیم باشند. به این اساس از دولت جدید خواهش داریم که اجازه نتان از بیشتر کادرهای متخصص از افغانستان به خاطر فشارهای سیاسی بیرون شود به خاطر تغییر رژیم.
خانم صدیقی میگوید شهروندان به کمک وکلای مدافع نیاز دارند و عدم فعالیت آنان در بخش‌های قضایی سبب بی‌نظمی در حکومت نیز خواهد شد. اما ذبیح الله مجاهد، پویین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، ادعای غصب انجمن وکلای مدافع افغانستان از سوی حکومت آنان را رد می‌کند.
کلای مدافع مسدود نشده و کالاتخانه از فقط گفته شده که جواز باید بگیرن از وزارت عدلیه تا یک مراقبت دور وزارت داشته باشه. دیگر آزادیشان آزادی خودشان است، تمام تشکیلات در دست خودشان است و چیزهای شما مخیر است. ولی در مورد تخص جواز که آیا کسایی که وکالت میکنن واقعا وکیل هستن یا نه، در بخش تخصص دارن یا نه، باز قبلا ما شاهد رشوه و اختلاس و فساد مختلف اداری بودیم.
و اساس معلومات مسئولان انجمن وکلای مدافع افغانستان، این انجمن در سال 1387 تشکیل شده و همین سال عضویت انجمن وکلای مدافع بین المللی را نیز کسب کرده است. با گفته آنان تا به حال به تعداد 6000 تن جواز وکالت را از این انجمن اخذ کردند که 1500 تنشان زن هستند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که تکرار برنامه شکست سکوت را در نیمه دوم همین برنامه خواهید شنید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پس از تسلط طالبان بر کابل، بسیاری از دیوار نوشته ها و عکس هایی که در نقاط مختلف شهر نصب شده بودند دوباره رنگ‌آمیزی شدند و به جای آنها شعارهای جدید نوشته شد. این کار در برخی ولایت ها نیز صورت گرفته است. حکومت طالبان در حال اقدام به این کار کرده که در حال حاضر خودش و مردم با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند. شماری از فعالان مدنی و فرهنگیان میگویند حکومت طالبان باید به اولویت‌هایش توجه کند. با گفته آنان در حال حاضر حل مشکلات اقتصادی مردم اولویت دارد، اما طالبان میگویند که این کار زیاد هزینه بردار نیست. جزئیات را در این گزارش با هم بشنویم.
کابل، پایتخت افغانستان، سال هاست که بخش های از آن توسط دیوارهای سیمنتی احاطه شده و این دیوارها در کنار کاستن از زیبایی شهر چهرهش را به یک مکان قسمن نظامی مبدل کرده است. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که طالبان در اوایل حکومتشان وعده داده بودند که دیوارهای سیمنتی را از سطح شهر برخواهند داشت، اما به گفته آنان به آن عمل نکردند. یکی از باشندگان کابل در صحای کارتینو که نخواست نامش ذکر شود به رادیو زادی گفت طالبان به تازگی در این ساحه دیوارهای سیمنتی گذاشتند.
در حال حاضر وضعیت خیلی خراب است. انفجار می شود و مردم کشته می شوند. به این خاطر آنها مجبور شدند تا دیوارهای سیمنتی را دوباره بگذارند و دوباره راه ها را مسدود کنند. آنها جاهای جدید ساختند. در منطقه ما با گذاشتن دیوارهای سیمنتی دو کوچه را مسدود کردند و این کار مشکلات زیادی را برای مردم محل ایجاد کرده است.
زبیره 27 ساله، باشنده خواجه بغرای شهر کابل به رادیو آزادی میگوید که با گذشت هر روز به شمار این دیوارها افزوده می شود.
نه تنهایی که سنگ ها کم نشد، بلکه روز به روز سنگ ها بیشتر شد و مثل حکومت گذشته اکنون هم وزارت های کلیدی و مهم و بعضی اداره های دولتی با همه سنگ های کانکریتی و موانع سنگی اینا احاطه شدند و این سنگ ها روز به روز زیاد شده رفته و چنانچه مردم توقع می رفت از توقع می کردن از طالبا که این سنگ ها را بر می دارن و جاده ها را برای مردم هموار می سازن و به وعده که کردن وفا می کنن، ولی این قسم یک کار نشد.
اما مسئولان شاروالی حکومت طالبان با رد موضوع افزایش دیوارهای سیمنتی می گویند با آنکه این کار زمانگیر است، اما در بسیاری مناطق شهر کابل که مردم عام زندگی می کنند دیوارهای سیمنتی را برداشتند. حمدالله نومانی، معین شاروالی کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
ساحاتی که مربوط شاروالی می شود ما آنجا دیوارهای جدید نگذاشتیم، بلکه تقریبا شهر را پاکسازی کردیم. دیوارهایی که در اطراف وزارتخانه ها و یک سکتورهای امنیتی سفارت های بین المللی و یا نمایندگی های بین المللی گذاشته شده اند، برای برداشتن آن ما با وزارت های داخله، خارجه و دفاع پلان روان کردیم، اما پاسخ مثبت دریافت نکردیم. اگر پاسخ مثبت دریافت کردیم این دیوارها را هم برخواهیم داشت.
آقای نومانی افزود موانع سیمنتی را که از برخی ساحات شهر برداشتند در مکتب‌های استفاده خواهند کرد که چهار دیواری ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز گذاشتن مجدد دیوارهای سیمنتی را در بعضی از نقاط شهر کابل به ویژه در کارتینو رد می‌کند. آقای مجاهد بر رادیو آزادی گفت مطابق برنامه تنظیم شده دیوارهای سیمنتی از اطراف وزارتخانه ها و سفارتخانه ها برداشته خواهند شد.
گزارش بود در مورد این که طالبان هنوز هم موانع و دیوارهای سیمنتی را که از یک جا برداشتند و جاهای دیگر می‌گذارند، در حالی که آنها گفته بودند که کابل را از دیوارهای سیمنتی پاک خواهند کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید.